والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در رابطه با فرع اخیری که دیروز صحبت کردیم یک نکته کوچکی باقی مونده که با بیان این نکته هم بعد وارد بحث شرایط متعاقدین میشیم. اون نکته اینه، اون فرعی را که بعضی از فقها بار کردن، فرع فقهی عبادی را بر مسئله انتقال مبدل بعد از دفع غرامت و بدل به مالک گفتن، برای اینکه تفرع علی ذلک، برای اینکه اگر هر آینه کسی در ماء مغصوبی با ماء مغصوبی وضو گرفت قبل از جهلن یا نسیانن، قبل از مسح ملتفت شد و غرامت را پرداخت کرد، آیا مسحش صحیحه یا باطله؟ اگر بگیم این بقایای اون مال تالف که این بلل باقی بر ماسح از بقایای اوست، مثلا منتقل شده به ای به دفع بدل، پس مسحش مسح به مال خودشه. و اگر بگیم بر این که نه، باقیست بر حق اختصاص یا ملکیت اون آقای مالک، بنابراین که در اینجور موارد حتی اگر از مالیت بیفته، ملکیت باقی است به استصحاب، یا حق اختصاص اقلا باقی است به استصحاب یا به مثلا ارتکاز عقلا، پس این مال بلل باقی مثل بقایای کوزه منکسر است که باقی است بر ملک مالک اول، بدون اجازه اون میشه مسخ کرد. این تفریع فی نفسه درست نیست، حتی اگر مبانیش قبول بشه که وضو به ما مقصوب جهلن یا نسیانن مثلا صحیحه، او رو هم قبول کنیم که او خودش محل بحثه و صحیح در اون مسئله اینه که وضو به ما مقصوب جهلن هم باطله، نسیانن و جهلن هم وضو بطلانه، چون باب تزاحم نیست، باب تعارضه و تفسیری که در بحث خودش از طهارت هست. اگر او رو هم قبول کنیم، باز در اینجا این وضو، این فرع را نمیشه تفریع کرد بر اون در محل کلام. چرا؟ به جهت اینکه علی کل حال در اینجا مسح این آقا به این آب جائزه، زیرا در اینجا با اون حق ملکیت یا حق اختصاص میشه گفت در این چنین جایی دیگه عرف قرار نمیده به لحاظ این برای اون مالک اولش، نه برای مالک اولش نه برای این مالک فرد دوم، چون اینجا در حقیقت این آب در حکم حرفن در حکم تلف حقیقی است. یعنی هیچ اثری، هیچ اثر عقلایی باب اموال و احکام اموال در اینجا بار نیست بر این بلل که بیان بگن این بلل باقی است بر ملک یا بر اختصاص اون مالک اولش. تصرف در این بلل هم تصرف در مال غیر نیست، روشن، چون مال نیست. تصرف در ملک و اختصاص غیر هم نیست، چون اینجا جعل ملکیت و جعل اختصاص برای رطوباتی که روی دست این آقا باقی مونده، این امر لغویست عقلائیان و عرفن. این از اون جاهاییست که داخل در اون قدر موردی که ما گفتیم لغوه جعل این چنین حق اختصاصی در اون جاها میشه. اثر عبادی البته اثر هست، صحت وضوع اثریست که دافع لغویت عقلیست، ولی در باب اختصاص و ملکیت و احکام اموال و مالکیت ها اثر مالی لازمه، یعنی اثر مربوط به باب احکام اموال و معاملات لازمه، نه اثر عبادی. اثر عبادی کافی نیست برای اینکه عقلا در این چنین جایی جعل ملکیت کنن، جعل اختصاص کنن برای این رطوبات، رطوباتی که بالاخره اینا به هیچ وجه قابل برگشت به دست مالک اولش نیست. پس این از اون مواردی نیست که مصداق و مثالی برای بقایای یک مال تالفی باشه تا اینکه اون صحت و بطلان وضو متبنی بر این مسئله باشه، و این اشکال مثالی است، یعنی مناقشه است در اون مثالی رو که در اینجا تفریع کردن. مثال های بهتری هست، البته دیگه مربوط به باب عبادات نیست، جواز اکل و امثال اینها میشه. اگر فرض کنیم یک حبه گندمی مثلا باقی مود از گندمایی که مربوط به دیگری بود و این سوزونده بود یا تلف کرده بود، و این حبه گندم مال در ملک کیست؟ در ملک اولی است بعد از دفع بدل، یا در ملک دومه. اگه گفتیم در ملک اولی است پس نمیشه بخورتش این آقا، یحرم اکلو. اگه در ملک دومی است جایز اکلش، مال اون میشه. یا مثلا موارد دیگری که آثار تکلیفی دیگری داره غیر از مسئله وضو و صحت صلات، این تتمه اون فروع مربوط به بدل غرامت. تا اینجا بحث بدل غرامت تقریبا مهمه، مباحثش تکمیل میشه. حالا نکات جزئی ممکنه مونده باشه در این تفریعات، که چون ما اصل بدل حیلوله رو اصلا قبول نکردیم دیگه، تعرض به اون تفریعات خیلی مورد اهمیت نیست. یه بحث اساسی هم در باب تلف مالیت هست یا نقصان مالیت هست. اون بحث رو هم ما اول بنا داشتیم اینجا بحث کنیم، بعد دیدیم یه بحث مفصلی است، خوبه در یه جای مناسبتری بحث بشه که کلن آیا موارد تلف مالیت، تلف مالیت هم مثل تلف مال موجب زمان هست یا موجب زمان نیست. اگر مالیت تلف شد کلن یا بعضن، همه جا موجب زمانه، بعضی جاها موجب زمانه. اگر عین بود و مالیتش کم شد، اینجا مطلقا موجب زمانه یا مطلقا موجب زمانه است. این بحثایی است که مربوط میشه به تلف مالیت. خود احکام نقصان یا تلف مالیت هم یک تفصیلات خاصی درش داره که اینها رو به یه جای دیگری باید در یه جای مناسبتری بحث کنیم، که دیگه خیلی هم توی این بحث بدل حیلوله نمونیم. بحثی که اصلش قابل قبول نبود، این بحثای اصلی رو دیگه خیلی در زیر این بحثی که اصلش قابل قبول نیست خوب نیست وارد کرد، جای دیگری به مناسبت دیگری خوب اون بحث را که انجام داد. به این ترتیب ما از شرایط عقد دیگه خلاص میشیم و تبعات شرایط عقد رو که مرحوم شیخ مکاسب بیع مکاسب رو در حقیقت به سه قسمت تقسیم کرده ایشون. شرایط عقد که همین ایجاب و قبول و لفظ و موالات و تطابق بین ایجاب و قبول و این مسائلی که گذشت، عدم تنجیز و عدم تعلیق در عقود و اینا شرایط عقد بود، شرایط عقد بیع بود. قسمت دوم کتاب بیع مرحوم شیخ شرایط متعاقدینه، قسمت سومش هم شرایط عوضینه. بحث از زمان و هم از توابع بحث بطلان عقد و فساد عقد و قاعده ما یزمن به صحیحه احکام عقد، عقد فاسد، به این مناسبت اون بحثا رو هم در اونجا ایشون وارد کرد که ضمناً رسیدیم به زمان. زمانم بعد تلف عین یا تلف مطلق یا تلف موقت یا تلف تعذر و بدل حیلوله، اینا همش توابع همون بحث احکام عقد فاسد بود که در حقیقت ضمن شرایط عقد مرحوم شیخ بحث کرد. بعد از این وارد میشه ایشون در شرایط متعاقده که قسمت دوم، بخش دوم مهم به کتاب بیع مکاسب شیخ انصاری است، خود مثل سرون تحت عنوان شرایط متعاقده. وجه تسمیه به شرایط متعاقده این روشنه به این عنوان که این شروط شروطی است که در عاقد لازمه، در دوتا طرف عقد لازمه، نه در خود عقد. شروط گذشته شروط خود عقد بود، از قبیل ایجاب و قبول و ما مثلا عربیت و فرض کنید موالات و اینا، شروط خود اون انشاءه با قطع نظر از شخصی که طرف این انشاء و مجری انشاء قرار میگیره. در شروط متعاقد این شرایط شخص عاقد بحث میشه که چه شرایطی در این عاقد لازمه تا اینکه این عاقد اهلیت اجراء عقد داشته باشه و صالح باشه عقدش، انشائی را که انجام میده انشائی باشه که صادر من اهله باشه، صادر من اهله تا یقع فی محله باشه. ولذا در فقه وضعی عنوان شروط متعاقدین ندارن، عنوان دیگری دارن که شاید اون عنوان یه مقدار بازتر از شروط متعاقدین باشه. در اونجا دارن شروط اهلیت عنوان دارن به عنوان شروط الاهلیه، اهلیت شخص، شخصیت حقیقی یا حقوقی از برای اجراء یک تصرف انشائی، یه معامله، یه عقدی. وقت شروط اهلیت را هم معمولا تقسیم میکنن به دو قسم، میگن این اهلیت شروط اهلیت بر دو قسمه، قسمش یا اهلیت بر دو قسمه. اهلیت یعنی صلاحیت داشتن شخصی از برای یک امر حقوقی، صلاحیت داشتن شخصی از برای اهل حقوقی. قانون وضعی معمولا میگه اهلیت تقسیم میشه به دو قسم، یکی اهلیت وجوب، یکی اهلیت ادا. اهلیت وجوب، مقصودشون از اهلیت وجوب یعنی اهلیت ثبوت یک حقی. وجوب اینجا به معنی ثبوته و دارا شدن یک حقی. چه شخصی اهل است که صلاحیت داره که مثلا دارای حقی بشه، مانند حق مالکیت. شرایط اهلیت مالک شدن چیه؟ که اگر این شرایط نبود دیگه مالک نیستی. شرایط اهلیت، اهلیت وجوب یعنی ثبوت حق. اهلیت ادا، مقصودشون از اهلیت ادا یعنی اهلیت تصرف. حالا کسی شرط اهلیت ثبوت مالکیت یا هر حقی را داره، ولی مثلا بحث میشه آیا جنین قبل از تولد شرط اهلیت مالکیت را داره یا نداره. این شرط اهلیت وجوبه. جنین قبل از تولد که هنوز متولد نشده میتونه بگیم مالک در ارث، مثلا مالک به نسبت خودش از ارث مورثی است که فوت کرده یا نه، تا به دنیا نیاد این مالک نیست. شرط اهلیت پس یکیش مثلا تولده. جنین کافی نیست، تولد جنینی کافی نیست از برای اهلیت مالکیت و هکذا اهلیت های دیگه که در موارد دیگه. این اهلیت ثبوت حق یا اهلیت وجود. اهلیت ادا اهلیت تصرفه و اهلیت بکارگیری یک حقی، استعمال یک حق. چه وقت میتونه این آقا که اهلیت مالکیت و حق را داشت، اهلیت حقوقی را داره از نظر ثبوت حق، چه وقت میتونه از این حقش استفاده کنه، تصرف کنه؟ حالا تصرف تکوینی بخوره، تصرفات تکوینی بفروشه اگر پوشاک باشه، تصرفات وضعی بفروشه، اجاره بده، هبه کنه، این رو هم میگن اهلیت الادا. این تقسیم رو ما به این شکل میتونیم تو فقه خودمون هم بیاریم، یعنی در با یک وضع با یک تقسیم بندی دیگری، یعنی با یک تقسیم بندی شاید مفصل تری میشه این بحث رو اینجوری آورد. اینجا گفت ما در فقه ما هم باز ما شروط اهلیت ثبوت یک حکمی رو داریم برای شخص و و شرایط اهلیت تصرف و ادا رو داریم که در حقیقت همون شرایط متعاملینه یا شرایط متعاقدینه، شرایط تصرف معنی اعم از العقد، تصرفات وضعی رو فقط میگیره. یعنی ما هم این تقسیم رو میشه در یک تدوین جدیدی از برای احکام فقهی ما، اگر بخوایم یک تدوین دیگری بر جامع تر از اونچه که در کتب فقهی هست انجام بدیم، میشه به همین طرز جدید خیلی بلکه زیباتر تقسیم کرد و تدوین کرد مباحث فقه معاملات خودمون رو، که ما قبلا به این اشاره کردیم. این کار اساسی است که در یه جایی بالاخره یه وقتی بایستی انجام بگیره، ولی ما چون مقید به متن مکاسب و بحث‌های مکاسب هستیم، متاسفانه دیگه شکل مورد بحث ما قهرن مقید میشه به همین ترتیبی که فقها کردن در فقه. شرایط اهلیت را در فقه اسلامی میشه به سه قسم تقسیم کرد، نه به دو قسم. یکی شرایط اهلیت تکلیف، یکی شرایط اهلیت حق یا وضع، حکم وضعی نه حکم تکلیفی، یکی هم شرایط اهلیت تصرف. یعنی اون اهلیت وجوب را در فقه ما میتونیم به دو قسم تقسیمش کنیم، چون ثبوت ثبوت یک حکم، چون در اسلام دو نوع حکم هست، احکام تکلیفیه هست و احکام وضعیه هست. قانون وضعی چون معمولا احکام تکلیفی نداره، یا اگر داره محدود به باب جنایات و عقوبات و اینهاست، رضا اون این تقسیم را خیلی اونجا جلوه نکرده پیشون، نه و شاید در بعضی از بحث‌های اونا این تقسیم آمده باشه، من ندیدم. در فقه ما چون دو نوع حکم داریم، یک حکم تکلیفی داریم از قبیل وجوب یا به عبارت آخر یه نوع تکلیف پذیری و مسئولیت پذیری هست، که مسئله عقوبات و کفارات و اینها هم مسئولیت های جزایی و جنایی هم اون قسمتش که مربوط به عقوبت های غیر مالی است برمیگرده به اینه، درش حکم وضعی و زمان و حرفا نیست، برگشته به این قسم میکنه. این اهلیت تکلیفه. شرایط اهلیت تکلیف چیه؟ اونجا بحث میشه که چه چیزی شرط ثبوت اهلیت تکلیفه. مثلا گفته میشه یکی از شرایطش بلوغه، در اونجا کسی که بالغ نیست اهلیت تکلیف هم نداره، هیچ گونه از تکالیف الزامیه احکام الزامیه تکلیفیه رو نداره، اگر خلافی کرد جرمی کرد جزا نداره، عقوبت نداره، کفاره نداره، حد و تعذیر مثلا برش نیست. این اهلیت ثبوت تکلیفه، حالا چه تکلیفی به عنوان ابتدایی، چه تکلیفی به عنوان عقوبت و کفاره و جزا. نوع دوم شرایط اهلیت وجوب یا ثبوت، اهلیت ثبوت حکم وضعی است یا حق، مثل حقوق مالی یا حقوق احوال شخصی، حقوق مدنی، اینا نوع دیگرن و در این قبیل شرایط هم فرق میکنه. مثلا بلوغ شرط نیست در ثبوت حق، یک مالکیت یا فرض کنید حق، حقی که داشته باشه یک شخصی، در شرط نیست که این مالک این بالغ باشه، به خلاف تکلیف. بلوغ شرط تکلیف هست، عقل شرط اهلیت تکلیف هست، ولی شرط ثبوت مالکیت نیست. پس ثبوت حق مالی یا حقوق وضعیه باز فرق میکنه شرایط اهلیتش با اهلیت تکلیف. این دوتا در فقه اسلامی مورد افتراقش با هم چون زیاده میباید از هم جدا بشه، چون تکلیف خودش یه باب مستقلی است و احکام اسلامی منحصر در احکام وضعیه و حقوق مدنی و امثال مدنی نیست، چنانچه در قوانین وضعی شاید بیشتر این نوع از احکام باشه. شرایط تصرف، اهلیت تصرف هم که این مشترک اونها هم دارن، این تقسیم را به نام اهلیت ادا ما هم داریم. شروط متعاقدین را که بحث میکنن آقایون تحت عنوان شروط متعاقدین، منظور از شروط متعاقدین این عنوان قریب میشه با اون شروط همون اهلیت تصرف، بلکه شروط اهلیت یه نوع از تصرف، شروط اهلیت تصرف اوسع از این مقداره، چون تصرف ممکن تصرف تکوینی باشه، نه تصور تصرف. مثلا میگیم محجور علیه اهلیت نداره، سبی اهلیت تصرف در مال خودش نداره مگر به اذن مولاش، حتی تصرفات تکوینی. یا محجور علیه حق تصرف در اموالش، مفلس حق تصرف در تصرف متلف در اموال خودش نداره، و این شرط اهلیته که مفلس نباشه، محجور علیه نباشه. این محجور علیه اینجا شرط در اهلی در تصرف وضعی فقط نیست، اهلیت تصرف تکوینی رو هم در حقیقت شامل شده. شروط متعاقدین مخصوص به شرایط مربوط به تصرف عقدی است، که چه وقت متعاقدین اهلیت دارن برای اجرای عقدی، به طوری که اگر عقد را اجرا کردن چون دارای صلاحیت هستن، اون عقدشون صحیح میشه، نافذ میشه، مؤثر میشه، و حق این تصرف وضعی را دارن، یعنی محجورون علیه نیستن از این نظر، پس اهل صلاحیت دارن، ولایت دارن، در عبارت دیگر ولایت دارن بر اجرای اون عقد، چون ولایت بر این عقد حق اجرای اون عقد را دارن، پس بنابراین تصرفشون تصرف نافذی است. شروط متعاقدین بخشی از شروط اهلیت تصرف در حقیقت، که فقها در اینجا این عنوان شروط متعاقدین را مفصل بحث کردن و شرایط متعددهی را برای متعاقدین بیان کردن، که این شرایط شرایط این شرایط در حقیقت اکثرش اعم از عقد، شرایط کل معامله است و کل امر انشائی است، حتی ایقاع را هم میگیره خیلی از این شرایط، گرچه در اینجا بحث از عقده، بلکه بحث از یک نوع از عقده، عقد بیعه، ولی کلیه اون شروطی که در باب امور انشائی هست اونها قهرن در این امر انشائی که مصداق اوناست عبارت از بیعه در این میاد قهرن. ما قبلا هم گفتیم که اون چرا که شیخ بحث میکنه در مکاسب مربوطه به عقد نه بیع، او بود اسمش رو کتاب العقد میگذاشت نه کتاب البیع، چون همه اینا کلیاتی است که در هر عقدی لازمه، در حقیقت هم شرایط عقد، شرایطی که به عنوان شرایط بحث کرد، شرایط عقد بیع بحث کرد، شرایط کلی عقد مخصوص به بیع نیست، هم شرایطی که در اینجا به عنوان متعاقدین را بحث میکنیم، از بلوغ و رشد و مثلا اختیار و عدم اکراه و قصد و ملک و اینا، همه شرایط مطلق عقود مخصوص به خصوص عقد بیع نیست، بلکه گفتیم بعضیش در مطلق معاملات هست، چه عقد باشه چه ریقا. خب این هم از همون چیزهاییست که قبلا هم اشاره شد، عدم دقت در تقسیم بندی مباحث که معمولا در کتب فقهی در این قسمت ها ما نقص و ضعف خیلی داریم. حالا بریم سر اصل مطلب، شروط متعاقده این را مرحوم شیخ شروع میکنه از شرط اول را از این شروط که عبارت از بلوغ و رشد، این دو تا شرط بلوغ و رشد، بلوغ در مقابل سبا و بچه سبی، رشد هم در مقابل رشید، در مقابل سفیه یا مجنون، این دو شرط اول و دومه که به عنوان دو شرط، شرط متعاقدین، از شروط متعاقدین در اینجا مطرح میشه. شرطیت بلوغ و رشد را اثبات کردند فقها، استدلال کردند بر شرطیت بلوغ و رشد به اجماع و به کتاب و سنت و اجماع به سه دلیل، دو دلیل لفظی و یک دلیل لبی تمسک شده برای اثبات شرطیت بلوغ و رشد در صحت عقد. میگویستی متعاقدین هم بالغین باشن هم راشد رشیدین. پس عقد سبی باطله، عقد مجنون و صفی هم باطله. ما ابتدا ادله اصل شرطیت این شرط رو بیان میکنیم، بعد بریم سر اینکه حالا از این ادله چه استفاده میشه، آیا استفاده میشه شرطیت بلوغ و رشد در تصرفات این در تصرفات متعاقدین یعنی معاملات صبی و مجنون و صفی باطل است مطلقا یا نه مفاد اینها تفصیلی است در معاملات اینا بین اینکه این صبی برای خودش بفروشه یا برای دیگری بفروشه. اگر مال خودش رو فروخت معاملش باطله چون اهلیت نداره، اما اگر برای دیگری فروخت اونجا مطلقا بلا تفصیل در اونجا یکون صحیحا. پس اول اصل ادله رو ما یه مرور اجمالی بر این ادله میکنیم، ببینیم اصل دلالتشون بر این شرطیت تام هست فی نفسه یا تام نیست، بعد میریم سر اینکه حالا از این ادله بنابر تمامیت کل این ادله یا بعض این ادله چه استفاده میشه؟ آیا استفاده میشه بطلان تصرفات سبی و همچنین سفیه و مجنون مطلقا، چه برای خود بخواد در مال خودش تصرف کنه چه در مال دیگری، چه برای خودش بخواد بفروشه چه برای کسی دیگری، یا نه تفصیلی هست در اینجا؟ دلیل اول عرض کردیم کتاب کریمه، استدلال به آیات قرآنی است، به دو آیه استدلال شده بر شرطیت بلوغ و رشد، یکی آیه سوره نساء آیه 4 و 5، دو آیه 4 و 5 از سوره نساء و ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا الى اخر الايه. ان ايه 4 و 5 از سوره نساء. این یک موضع از قرآن کریم که بهش استدلال میشه در بر شرطیت هم بلوغ هم رشد. مورد دوم آیه سوره انعام و سوره اسراء 152 از انعام و 34 از اسراء، اینا یه دو جا تکرار شده دارن. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعقد اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. اینم آیه دیگری که در اون دو سوره آمده که باز مورد استدلال قرار گرفت. حالا مورد اول دعایه سوره نساء. آیه اولش میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. این آیه مورد استدلال بر شرطیت رشد و محجوریت سفه یا سفیه، مورد این استدلال قرار گرفته به این بیان که در این آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، درست به ظاهر اولیش نظر به اموال اضافه شده به شما، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مال خودتون را به سفیه ندید. کسی میگه این مربوط به مال سفیه نیست، خواهد بگه اگر خواستید به کسی مالی بدید از سفها به او ندید، چون اون تلفش میکنه، مثلا به ولیش بدید، مثلا این ربطی به یا اموالی که مال شماست در دست سفی قرار ندید. ولی دلالت، پس آیه دلالت بر نظر به مال سفی و اینکه سفی در مال خودش محجوره نداره، بلکه نظر به اینه که شما وقتی بخواید بر سفها خرجی کنید، کاری کنید، مال دست اونها ندید، دست کسی دیگه بدید. کسی در این آیه این چنین برداشتی کنه. ولی این آیه اولا در تفسیر شده در تفاسیر که این اموالکم شاید در روایات هم آمده باشه، مقصود از اموالکم در اینجا اموال خود اونهاست، نه اموال شما. اینجا اموال اضافه به جمع شده برای یه نکته ای. مقصود از اموال، اموال خود اون سفهاء، نه اموال شماست. دهنده اموال خود سفیه به قرینه التي جعل الله لكم قياما که در ذیل این آیه آمده، من بعد از این تیکه آمده تو آیه، لا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. جعل الله لكم در چه مالی جعل الله لنا قیاما؟ این جعل الله لكم قیاما اگر نبود اون تفسیر مثلا ممکن بود کسی بگه ظاهر آیه است، لیکن جعل الله لكم قیاما ظاهر در این که این اموالکم اموال شخصی شما نیست، مقصود از اموالکم اون اموالی است که جعل الله لكم قیاما، یعنی شما در اون مال قیمید. خب انسان در کدوم مالی قیمه؟ در مالی که مال دیگریش قیمه، در مال خودش که گفته نمیشه جعل الله لكم قیاما. نسبت به مال خود آدم نمیگن جعل الله لکم قیاما فی مالکم، این منظور همون مال دیگریست، یعنی مال سفیه. نمیگن اینه، چون اونجا دیگه قیم قیام چیزی میگن که نیاز به قیام و قیم داره، انسان نسبت به مال خودش که دیگه نیاز به قیم و قیام نداره. این الَّذِي جَعَلَ اللَّهَ لَكُمْ قِيَامًا قرینه میشه برای اینکه مقصود از اموالکم در اون کلمه جمله سابقه اموال خود سفهاست، یعنی اموالی که مال شماست به رابطه قیمومیت، به جهت قیمومیت دست شماست، نه به جهت اینکه جعل لکم قیاما فیها دست شماست، نه اینکه خود اون مال مال شماست، یعنی اموال سفها. پس خطاب مخصوص به کیه؟ متوجه به کیه؟ متوجه به کسانی است که اموال سفها و ایتام، مثلا اموال قاصرین در دست اونهاست و اونها قیمن. ولذا میگه این ماها این اموال دست اونها ندید، اونها تلف میکنن، شما رو خدا قیم قرار داده در این مال تا اینکه اینها به شکل صحیحی بر اونها مصرف بشه. ولذا بعدم میگه ورزقوهم فیها وکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، از اینها بر اینها انفاق کنید، غذاشون رو بدید، کسوشون رو بدید، پوشاکشون رو بدید و با اونها به معروف عمل کنید و صحبت کنید و برخورد کنید. اینا همه قرینه است برای اینکه پس نظر به همون اموالی است که اموال خود این سفها است، مصرف خود این سفها است، ولی خب قیم شدید، دست شماست. این لام اموالکم اضافه اموال بلکم اضافه در دست بودنه، اضافه ولایت داشتنه، اضافه قیم بودنه، نه اضافه مالکیته. به قرینه زیلایه التي جعل الله لكم قياما و همچنین ورزقوهم فيها و اكسوهم. خب چرا اضافه کرد؟ چرا گفت اموالکم؟ این به این نکته ای که عرض شد که این چون قیمه پس در دست اینه که انهو. بعضی آمدن از اینجا یه نکته اضافی هم فهمیدن، گفتن برای این که اضافه شده به شما، شاید اشعار به یه مطلب دیگه هم داشته باشه که کلن این اموال در اصل این اموال حق جامعه است، حق جمعه، نه حق درسته بعد به شکل ملکیت فردیه و خصوصی به بخش خصوصی منتقل میشه، ولی این انتقال به بخش خصوصی اینا تنظیمه برای اموالیست که در اصل برای کل قرار داده شده، برای مجموع جامعه قرار داده شده. یه دلالت مایی در این آیه هست، در این که اموال وضع یک حق عمومی در اموال هست و ولو در اصل و قبل از درآمدن به ملکیت خصوصی، این اموال در اصل به این حکمت، به این هدف، به این در این خط قرار داده شده بوده که به نفع کل جامعه باشه و مالکیت خصوصی نه تنظیم این اموال عامه است بین افراد جامعه به این شکل. که این خودش اگر این دلالت را قبول کردیم ممکنه در بعض از بحث‌های حقوقی یا اقتصادی یک ثمراتی داشته باشه که ما یک حق عمومی هم در اصل در اموال قائل بشیم، به طوری که جمع بشه اون حق عمومی با حق مالکیت خصوصی، با اینکه این به ملک خصوصی این درآمده، ولی چون در اصل برای کل اینها قرار داده شده، جعل لکم جمیعا در اصل، ولذا بعضی از تصرفات یا حدود و قیودی بر مالکیت خصوصی و مالک خصوصی در بخش خصوصی خواهد آورد این آیه یا این حکم. اون اینکه نمیشه مثلا از این اموال به طوری استفاده بشه که بر خلاف اون جهت اصلی جعل این اموال برای کل جامعه باشه. مالک هست، تصرف هم میتونه بکنه، ولی این تصرف بی مرز و بی حد و قید نیست. حالا که چون به ملک خصوصی در آمد دیگه هیچ گونه حقی نداره، دیگران ندارن در این مال ولو یک حقی که قابل جمع باشه با این اموال با ملکیت مالکیت خصوصی. یه این چنین استفاده ایران بعضیا در بحث‌های تفسیری سعی کردن از این کلمه اموالکم، یعنی اضافه اموال به غیر مالکین خصوصیش که سفها، بنابر اینکه این اموال مال خود سفها باشه و اضافهش اینجا به الکم به جهت قیم بودن و در دست بودن اینها باشه، این خودش بحث دیگری است. حالا اگر ما اینجوری تفسیر کردیم آیه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یعنی اموالهم التي بيدکم وجعل الله لكم قياما فيها قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، اگر اینجوری تفسیر کردیم، خب خیلی این آیه روشنه قهرن، دلالتش بر این که سفه موجب محجوریته، چون آیه صریح میشه مدلل و مطابقش اینه که این مال را نمیشه داد دست صاحبش، این درست مالکه ولی هیچ گونه ولایتی نداره و شما قیم این هستید، ولذا هر گونه تصرف حتی مصرف کردن بر اونها بایستی به نظر شماها باشه، شما ارزقوهم فیها واکسوهم. این عبارت از سلب اهلیت و سلب ولایت و سلطنت سفیه بر مال خودشه، مدلول مطابقش دیگه همین خواهد شد. از قیام استفاده کردیم، قیام یعنی چی؟ یعنی برپا شدن، یعنی ایستادن بر نماز که نه، هم قیام یعنی ولایت، یعنی سلطنت، قیمومت، همونی که در باب قیمومت میگن. پس بنابراین و بنابر این تفسیر دلالت آیه بر محجوریت و سلب قیمومیت و ولایت و اهلیت از صفی بر مال خودش سریع بالمطابقه است دیگه. آیه بالمطابقه دلالت بر این داره که اینها ولایت ندارن، چون هم نهی کرده از دادن نفر لا تو، این نهی هم ارشاد به این که اینا ارشاد به نداشتن حق ولایت، نهی تکلیفی محض نیست، و هم خود جعل قیمومیت برای شما و اینکه اینها شما درش قیم هستید باز اقتضای همین معنا رو میکنه. و اما اگر اون تفسیر اول را گفتی که شاید خلاف ظاهر باشه و خلاف مشهور در تفسیر آیه باشه، بگیم لا تو صفا اموالکم یعنی اموال خود شما التي جعل الله لكم قياما، اینجا بالمطابقه دلالت بر نفی محجوریت سفیه نمی کنه، چون اینجا نهی از دادن مال سفیه نیست به دست سفیه، ربطی به مال سفیه نداره. ولی باز هم ممکنه کسی بگه به دلالت التزامی باز این آیه دلالت داره بر محجوریت سفیه، به جهت این که وقتی میگه اموال خودتون دست سفها ندید و اگر خواستید بهشون بدید شما برشون صرف کنید، ارزقوهم فیها و اکسوهم، حالا از باب هبه از مال خودتون خواستید این کارو بکنید. خب عرف از این نه چی میفهمه؟ قهران اینجوری میفهمه که یه محظوری هست که داره میگه مال خودتون را دست اونها ندید. این محظور در اینجا چیه؟ به قرینه ذکر سفه و به قرینه باز ارزقوهم فیها و اکسو، شما برایشون مصرف کنید، شما برایشون پوشاک بخرید، شما برایشون غذا بخرید و غذا بدید، بهشون غذا بدید از این اموالی که میخواید بدید، دست اونها ندید که اونها تصرف کنن. معلوم میشه نظر به دادن مال خودتون به اونهاست به نحو تملیک، میخواید تملیکشون کنید که انو اینجوری گفته تملیکشون که میخواید بکنید بهشون بدید، دست اونها ندید، شما از هر وقت خواستید از مال خودتون شما بخرید به اونها غذا بدید، پوشاک بدید، ندید که اونها در این مال تصرف کنن، در مالی که میخواید به اونها بدید. این به چه نکته ندید مال خودتون را به اونها؟ اینجا عرف هیچ نکته ای برای این نهی نمیفهمه غیر از این که اینا چون سفیهن، چون اگر دست اینها داده بشه اینها تصرفاتشون تصرفات غیر عقلایی خواهد شد، سفهایی خواهد بود و اینها تبذیر میشه، از بین میره، اسراف میشه و تلف میشه، از بین میره. پس بازم عرف به دلالت التزامی از نهی از دادن اموال خودتون به سفیه و مثلا به عنوان صدقه، به عنوان هدیه، به عنوان هبه، به عنوان هر عنوانی، به عنوان آریه، این که شما به اونها ندید اموال خودتون رو، خودتون اگر خواستید برشون صرف کنید و خودتون در مال تصرف کنید، فقط بر اونها مصرف کنید، نه اینکه در دست اونها هم قرار بدید، این باز مدل التزامی شینه که نکتهش همون محجور بودن این سفیه. به دلالت التزامی دلالت میکنه پس این سفیه در اموال خودش هم قهرن ولایتی نداره. اگر یه جایی مال خودش بود، بلکه همین جا اگر دادن به نحو تملیک بنا بود باشه، خب میشه مال خودش، پس باز بهش بدن، میگه بهش ندید. معلوم میشه پس در مال خودش هم چیزی که مال خودش از اصل مال خودشه باز هم ولایتی نداره و باز هم محجور علیه، در اون مال قدرت تصرف، اهلیت تصرف نداره. پس این آیه بنابر هر دو تفسیر دلالتش بر محجور بودن سفی در تصرف در اموال خودش، این دلالتش روشنه و واضحه، یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی عرفی مثلا یا به فهم عرفی که این دال بر این مطلبه. پس آیه اولا از سوره نساء دال بر شرطیت رشده به معنای عدم سفه. سفه هم چون اخف از جنون، قهرن وقتی سفیه اینجور باشه مجنون به طریق اولا، مجنون دیگه از سفیه سفیه تره در حقیقت و بیعقل تره. بنابراین مال خودش تلف کنه ایبی نداره، خب همین گفتم این خلاف همون ملازمه و فهم عرفی است. من که مال خودم میخوام تملیکش کنم، و چه فرق میکنه بین این مال و بین اون مالی که کسی دیگه تملیکش کرده یا به ارث از پدرش رسیده بهش؟ اون مال هم مثل این ماله. اگر در این مال، اگر این مالی که من میخوام برش تملیکش کنم، هبهش کنم، بهش بدم، صدقه بهش بدم، هبه بهش بدم، این مال را میگه ولایت برش نداره، تو بهش نده، پیش خودت باشه، از راه این صرف کن براش، خب مال را که از کسی دیگری مالک شده به ارث، اونم مثل همینه. فرق احتمال فرق دیگه نیست بین این دو تا عرف. علاوه بر القاء خصوصیت یا مدلول التزامی یا فهم عرفی هر چی بگید، باز هم در این تفسیر دوم هست. به عبارت آخر نکته نهی از دادن اموال شما باز همون محجوریت سفیه در مال خودش میشه عرفاً. نکته این گفته مال خودتونه به اینها ندید بلکه برایشون مصرف کنید، اینه که اگر بدید و در اختیارشون قرار بگید، چون سفیه محجور خراب میکنه، اسراف میکنه، از به تلف میکنه، مال فاسد میکنه، افساد میکنه مال، پس بهشون ندید. پس برگشته به همون یک معنای اول میشه، ولو به همه دلالت التزامی در حقیقت یا به فهم عرفی. این آیه اول از سوره نساء. مهم حالا آیه دومه، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا، یعنی آیه دوم از سوره نساء، حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا. این آیه هم درش مسئله بلوغ آمده، هم درش مسئله رشد آمده، هر دو قید آمده. آیه اولا فقط مسئله سفها آمده، سفیه آمده، که سفیه ممکنه بین سفیه و بین غیر بالغ عموم وجه، ممکنه کسی صبی باشه ولی سفیه نباشه، ممیز باشه، درجه از رشد مثلا فرض کنیم داشته باشه، ولی نادرا این فرض ممکنه انجام بگیره، ممکنه یک بالغی هم سفیه باشه. ولی آیه دوم هم بلوغ درش آمده هم رشد آمده. حالا ببینیم آیه دوم آیه دلالت داره بر شرطیت بلوغ و رشد هر دو یا نداره، که بحث میاد انشاءالله.